سلام و عصر خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد فتوای تازه ملاهای پاکستانی، رئیس جمهور افغانستان طالبان افغان را مارهای آستین مردم خودشان می خواند و نقش قزاقستان در عملی سازی بعض تلاش های امریکا در افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. شورای علمای افغانستان میگوید فشارهای اخیر جامعه جهانی باعث شده تا علمای دینی پاکستان عملات انتحاری را حرام بخوانند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تا زمانی که افغانستان 4 میلیون مهاجر در خارج از کشور دارد، این کشور تکمیل نیست و اردو اوکراین از یک انفجار در شرق این کشور خبر داده است. در آغاز چند خبر از افغانستان. شورای علمای افغانستان میگوید فشارهای آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی سبب شده تا علمای پاکستان علیه عملات انتحاری فتوا دهند. نزدیک به 2000 عالم دینی پاکستان در یک فتوا انجام عملات انتحاری را حرام دانسته و آن را خلاف اصول اسلامی خواندند. بصیر اقانی رئیس شورای علمای افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت:
اوس چه خارجی فشارونه دی امریکایانو دی اروپایی ملکونو د دوی فشارونه به باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړه.
آقای اقانی میگوید در صورتی که علما به سطح منطقه عملات انتحاری را خلاف اصول اسلامی بیان میکردند، موثرتر واقع میشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که 4 میلیون افغان مهاجر افغان در بیرون از کشور باشند، افغانستان تکمیل نیست. رئیس جمهور غنی این سخنان را امروز در کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی پیرامون صلح در کابل بیان کرد. آقای غنی همچنان گفت به خاطر برگشت مهاجرین آمادگی های لازم نیز گرفته خواهد شد. او گفت:
و دیگه واضح بفهمین که من به حیث خادم اولتان فکر میکنم که 1:1 نیست و اون مسئله مهاجرین است. تا وقتی که مملکت 4 میلیون مهاجر در بیرون داشته باشه ما تکمیل نیست.
این در حال است که میاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافته و کابینه پاکستان در 5 جنوری سال روان میلادی فیصله کرد تا اسناد قانونی مهاجرین را فقط تا آخر جنوری تمدید کند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید با عملی شدن نقشه رای سکتور معدن، شفافیت در بخشای مدیریت معدن و تنظیم قراردادها حتمی می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
هدف داره چی موگو که ولی شو ده یه منظم میکنیزم به بنیاد معنی طول هاگا سختارونه چی پر کانون پر طول مزارت که دی و برسی تلار شی و اغا چی ده منظم شکل سره تحلیل شی ترسو موگو که ولی شی و یه جوابگو کارا اداره ولرو.
آقای مطفی میگوید رئیس جمهور غنی در نشست اخیر شورای اقتصادی نقشه را تایید کرده. اکنون هم از منطقه و جهان. اردوی اوکراین میگوید در نتیجه یک انفجار در شرق این کشور 2 سرباز اوکراینی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد زمان رخ داد که یک موتر اردوی اوکراین با مواد انفجاری جاسازی شده در کنار جاده برخورد کرد. وزارت دفاع اوکراین امروز با نشر یک اعلامیه گفت آتش بس در 24 ساعت اخیر 3 بار از سوی جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق این کشور نقض شده. در همین حال جدای طالبان در شرق اوکراین کیف را به نقض آتش بس متهم کرده، گفتند که سربازان اوکراینی در 7 مورد آتش بس را مراعات نکرده و دست به آتش بری زدند. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو 10300 نفر در اثر درگیری ها در شرق اوکراین کشته شدند. جدای طالبان طرفدار روسیه کنترل دونسک و لوهانسک، دو منطقه در شرق اوکراین را در دست دارند. مقام های روسیه میگویند دو نوجوان در ارتباط به حمله بالای شاگردان یک مکتب مجرم شناخته شدند. این رویداد دو روز پیش بالای یک مکتب در شهر پرم به وقوع پیوست که در آن 12 شاگرد و یک معلم با ضرب چاقو زخمی شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه در خبرنامه گفته که مهاجمان یکی شاگرد صنف دوم و دیگران از شاگردان سابق همین مکتب بود. پلیس گفته است که این دو تن به جرم تلاش برای قتل و طرح عمله بالای شاگردان مجرم شناخته شدند. انگیزه این رویداد تا کنون روشن نیست. و خبر اخیر این که قرار است دیپلمات‌های یونان و مقدونی جهت تلاش برای پایان دادن به تنش‌های 27 ساله امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کنند. مخالفت یونان با نام مقدونی از زمان استقلال این کشور در سال 1991 میلادی عضویت مقدونی با اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را با چالش کشیده. مقدونی همچنان نام یک ولایت شمالی یونان است که باعث شده تا آتن با نام کشور مقدونی مخالفت نشان دهد. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مورد فتوای تازه ملاهای پاکستان.
تاسه لده علماء نگوشته نوکل سه لکم وقت ندار چه فتوا ده اسلام ده تعبیر یو مملکت باده محدوده.
اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد فتوای تازه ملاهای پاکستان بود که شنیدید. کارشناسان افغان دلیل این اقدام پاکستان رو در چی میبینند؟
تجربه پاکستانی ها نشان میده از زمان تأسیس که از دین به عنوان یک حربه در سیاست خود معمولا استفاده کردند. این هم روند علمو و استراتژی پاکستان است که از دین استفاده میکنند.
رئیس جمهور افغانستان طالبان افغان را مارهای آستین مردم این کشور میخواند.
مار که داستین باشه کسی را میگذر که داستینش است.
نقش قزاقستان در عملی سازی بعض تلاش های امریکا در افغانستان. در برنامه در امتداد لحظه ها از زندگی کوچی های افغان می شنوید.
کروتی گپایی که خودشان تیار می کردن توفه دادن مسکه را گفتیم چرا این مسکه سفید است و این زرد؟ گفتی مسکه بز است و این مسکه گاو.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان هستین که حدود 1800 ملای پاکستانی دیروز فتوای را صادر کردن که بر اساسش حملات انتحاری حرام خوانده شده. ولی حرام خوانی حملات انتحاری توسط شماره از سرشناس‌ترین ملاهای پاکستان به شمول ملا فضل الله و مولوی سمیع الحق تنها در قلمرو پاکستان قابل تطبیق است، نه در افغانستان، جایی که به گفته مقامات افغان و شماره از مقامات بین المللی در اونجا پاکستان و گروه های تندرو حمایت شده از سوی پاکستان سخت غرق طرح دسیسه ها و حملات تخریبی و انتحاری هستند. در همین رابطه رئیس جمهور غنی امروز اظهارات داشت و گفت که در تمام جهان اسلام فتوا تنها به یک کشور معدود نمیشه. آقای غنی امروز در یک نشست مشورتی سال در کابل گفت که فتوای اخیر علمای پاکستان باید پیش از همه در افغانستان تطبیق شود. شورای علمای کابل گفته که حملات انتحاری در تمام کشورهای اسلامی نارواست و تصمیم اخیر علمای پاکستان که حملات انتحاری را در داخل پاکستان حرام دانسته قابل تقبیه کردن است. نصرت پارسا جزئیات داره.
معاون رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی روی آمدن تغییر به وقت و مسالمت‌آمیز در اداره محلی ولایت بلخ تاکید کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور با بیان این مطلب میگوید این تماس تلفنی شام روز گذشته صورت گرفته است.
رئیس جمهور غنی و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون پیشرفت‌ها در زمینه حکومتداری خوب و اصلاحات، مشارکت سیاسی و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات آینده صحبت کردند و همچنان روی تغییر بر وقت و مسالمت‌آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت.
از سوی دیگر قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفته است در این گفتگوی تلفنی آقای پنس با حمایت از حکومت افغانستان تاکید کرده و گفته است که کابل با عطا محمد نور کار کند که تغییر در رهبری ولایت بلخ از راه مذاکره به طور صلح‌آمیز صورت گیرد. بر اساس اعلامی قصر سفید این گفتگوها با دوام صحبت‌هایی هستند که معاون رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته در کابل با رهبران حکومت افغانستان داشته است. این اولین بار است که یک مقام عالی رتبه آمریکایی پس از بروز اختلاف و تنش بین رهبران حکومت و عطا محمد نور بعد از منظوری استعفای او از مقام ولایت بلخ روی این مسئله با مقامات افغان صحبت می‌کنند.
شنونده عزیز، با عرض معذرت که به دلیل یک مشکل تکنیکی گزارشی که باید نشر می شد گزارش بود در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد فتوای تازه ملاهای پاکستانی که بیش از حدود 1800 ملای پاکستانی دیروز فتوای را صادر کردن و حملات انتحاری را حرام خواندن، در همین مورد رئیس جمهور غنی امروز اظهارات داشت که بیشتر از همکار مصطفی نصرت بارسا میشنویم.
یک روز بعد از آن که علمای پاکستان حمله های انتحاری را ناروا خواندند، رئیس جمهور افغانستان میگوید اصول اسلامی در تمام کشورها قابل تطبیق است. محمد اشرف غنی که روز چهارشنبه در یک نشست مشورتی درباره صلح صحبت میکرد گفت انجام حمله های انتحاری در اسلام گناه کبیره است و فتوای علمای پاکستان اول باید در افغانستان عملی شود.
اسلام اصول
شما علما بگویید اصول اسلامی در تمام جهان قابل عملی شدن است یا تنها در یک کشور؟ اگر در تمام جهان اسلامی قابل عملی شدن است، باید این فتوا اول در افغانستان تطبیق شود. شما از علما بپرسید که آیا تعبیر فتوا تنها به یک کشور محدود می شود؟ این خود سوسیالیسم نیست که استالین آن را به یک مملکت محدود کرد. اسلام جهانی است و تمام جهان را در بر می گیرد.
این در حال است که روز گذشته حدود 2000 تن از علمای دینی در پاکستان در یک نشست انجام حمله های انتحاری را در آن کشور ناروا خواندند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در کنار استقبال از این فتوا ابراز امیدواری کرده که این تصمیم برای از بین بردن تهدید تروریسم مفید تمام شود. هرچند پیش از این هم برخی علمای دین در پاکستان انجام حمله های انتحاری در کشورشان را ناروا خواندند، اما این اولین بار است که به این تعداد علمای دینی پاکستان چنین فتوا صادر می کنند. علمای پاکستان در حال بر ضد حمله های انتحاری فتوا صادر کردند که این کشور اخیراً با اتهام حمایت از تروریسم تحت فشارهای شدید آمریکا قرار گرفته است. حکومت افغانستان بارها این خواست را مطرح کرده است که باید با یک صدا علمای دینی درباره حمله های انتحاری صدا بلند کنند، اما حالا جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید علمای پاکستان در این باره فتوای دوگانه صادر کردند. در این حال شورای علمای کابل میگوید حمله های انتحاری نه تنها در پاکستان بلکه در تمام کشورهای اسلامی ناروا بوده، اما در این باره برخورد پاکستان دوگانه است. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
نو داوس جمعسی ویدی دو خبری لری.
این که حالا آن علمایی که جمع شدند دو موضوع دارند، یکی این که چرا چند سال پیش آنها این فتوا را ندادند و دوم این که در این فتوا علمای کشورهای دیگر اسلامی به خصوص افغانستان هیچ نقشی ندارند.
به گفته آقای حقانی علمای دین نباید به مشوره حکومت و یا حلقات دیگر رسالت دینی و ملیشان را عقب بزنند و تصمیمی را بگیرند که به زیان تمام امت اسلامی باشد. اما نصرالله استانگزی استاد علوم سیاسی پوانتون کابل میگوید پاکستان از دین به عنوان حربه سیاسی استفاده کرده و حالا می خواهد تا با این کار خود را از فشارهای جهانی بیرون کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنونده عزیز، در ختم امی گزارش شنیدین که نصرالله استانگزی کارشناس امور سیاسی افغان میگه که پاکستان دایم از دین به حیث یک حربه استفاده کرده. گفتگوی همکارم نصرت پارسا با آقای استانگزی با هم مشنویم.
ما فکر میکنم که پاکستان در نتیجه فشارهای جامعه بین المللی همینطور حرکت میکنه. تجربه پاکستانی ها نشان میده از زمان تاسیس که از دین به عنوان یک حربه در سیاست خود معمولا استفاده کردن، گاهی جهت مثبت داشته گاهی جهت منفی داشته. این هم روند علمو استراتژی پاکستان است که از دین استفاده میکنه و چنین فتوایی هم که میده منظورشان از یک طرف پشتار کم کردن است و از طرف دیگر مورالی که در پاکستان بر بین مردم پاکستان در نتیجه پشتار جامعی بین‌المللی آمده او را میخواه امو فشار کم کاهش بده و مورال مردم خودم بلند
بره. این فتوا خود تانست که از فشارهای جامعه جهانی بر پاکستان بکاهه؟
من فکر میکنم دنیا دیگه فهمیده که پاکستان با این اقدامات سمبولیکش دنیا را فریب داده. دنیا با عقیده ما از پاکستان عمل میخواه، نه ای که سخت با صدور فتواها یا پالیسی ها بطور ذهنیت دنیا را تغییر بده.
این فتوا چقدر خاطان است که از افزایش حملات انتحاری و تروریستی در پاکستان جلوگیری بکنه یا کاهش بده این حملات را؟
من فکر میکنم که تا حد ممکن است که این حملات در پاکستان کاهش بده، اما در پالویش ایران باید متوجه باشیم که احتمال از این هم وجود داره که یک مقدار انطاق هم بین گروپ های افراطی و گروپ های بین‌المللی دیمی در پاکستان ایجاد بکنه.
بر افغانستان هم این فتوا تأثیر خود داشت؟
باور من ایست که پاکستان تا زمانی که به استراتژی خود دست نیافته از هر عمل علیه ما استفاده خواهد کرد و ایج ما زمان میتونه افغانستان و سایر جهان اسلام و حتی دنیا احتوا بکنه که اجماع علمای و مفتیای جهان اسلام در ارتباط واحد شود. برای فیلم احساس چونین میشه که این فتوا منحصر میمونه به قلمرو پاکستان.
نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی خطاب به طالبا گفته که اگر افغان هستند باید اختیارشان به کشورهای همسایه نتن و به صلح بین الافغانی حاضر شوند. آقای غنی با اشاره به حمایت اسلام آباد از تروریسم گفت که پاکستان مار را پرورانیده که خودش نیش خواد زد و به شکل نیش خواد زد که پاکستان ایران خواد ماند. آقای غنی که امروز در کنفرانس ملی مشورتی که زنان، جوانان و جامعه مدنی در مورد صلح صحبت می کرد، بار دیگر تاکید کرد که نخست صلح همه جانبه را با پاکستان میخواهم. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی بار دیگر طالبان را به صلح فرا میخواند و به قطع رابطه این گروه با کشورهای تاکید میورزد که به گفته او در افغانستان صلح نمیخواهند. آقای غنی از طالبان میخواهد که دیگر اختیارشان را به کشورهای همسایه ندهند و به مذاکرات صلح حاضر شوند. وی همچنان تروریستان را به مار آستین تشبیه کرده و میگوید که اگر پاکستان به پناه دادن به تروریستان پایان ندهد، پیامد خوبی برای این کشور نخواهد داشت. رئیس جمهور غنی که روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی یعنی پیرامون صلح سخن میزد، از طالبان خواست که راه صلح را در پیش گیرند.
مثلا طالبان باید این را کنفرانس بین لفانی مذاکره بکن که افغانی اختیار گاوندی مملکت تا موار کوی. نقطه دو بود دوم، ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه را پیش میکن، چون این پدیده مار که داستین باشه کسی را
میگذر
که داستینش
است. آقای غنی همچنان هشدار میدهد کسانی که برای خشم و وحشت داخل خاک افغانستان شوند به کام مرگ خواهند رفت. این در حالی است که چند روز پیش گزارش ها از انجام گفتگوهای غیر رسمی هیئت پنج نفری طالبان با دو تن از مشاوران رئیس جمهور در ترکیه پخش شد، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان حضور نمایندگانشان را در آن رد کردند. با این همه پس از سالها به بنبست رفتن گفتگوهای صلح، رئیس شورای عالی صلح یک روز پیش ابراز خوشبینی کرده که گفتگوهای غیر رسمی با مخالفان مصالحه دولت در جریان است، اما آنچه رئیس جمهور شورا میکند معاونی اصلی سر راه صلح کشورهای حامی تروریسم به ویژه پاکستان است، کشوری که از بهر حمایت از تروریستان و پناه بخشیدن به این گروه ها زیر فشارهای شدید جامعه جهانی و آمریکا قرار گرفته است. به تازگی در سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان نیز به افزایش فشارها بر اسلام آباد تاکید شده است. حال ناصر شفیق یکی از کارشناسان سیاسی در این باره میگوید اکنون جامعه جهانی به گونه جدی میخواهد بستر تروریسم را برچیند و اگر طالبان به گفته وی راهشان را از حامیان تروریسم جدا نکنند، برای این گروه زیان بار خواهد بود.
هر دو طرف درگیر جنگ چه حکومت افغانستان است و یا طالبان مسلح، به خصوص گروه از طالبان را که پاکستان و بعضی از کشورهای دیگر همسایه حمایت میکند، اگر این گروه بدون در نظر داشت شرایط حساس، من فکر میکنم که این حالت و زمان زیر قضاوت تاریخ قرار خواهد گرفت. بنابراین این صدای تمام مردم است که طالبان از حمایت کننده هایشان دست بکشند.
در این میان شمار از اشتراک کنندگان کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی پیرامون سال از جامعه جهانی خواستند تا به مداخله های نامشروع پاکستان در افغانستان پایان دهد. آنان از طالبان نیز خواستند تا به خشونت نگفته و به جای جنگ راه مذاکره را در پیش گیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ریاست جمهوری افغانستان گفته معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور غنی در یک تماس تلفنی با آمدن تغییر بر وقت و مسالمت آمیز در اداره محلی بلخ تاکید کردند. در این حال قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفته که در این گفتگوی تلفنی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به حمایت از حکومت افغانستان تاکید کرد و گفت که کابل باید مشکل خود با آتا محمد نور ولی برکنار شده بلخ به شکل صلح‌آمیز حل کنه. در این حال حزب جمعیت اسلامی از تاکید معاون رئیس جمهور آمریکا روی حل مسالمت آمیز این موضوع سپاسگزاری کرده. نصرت پارسا جزئیات دارد.
معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی روی آمدن تغییر به وقت و مسالمت‌آمیز در اداره محلی ولایت بلخ تاکید کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور با بیان این مطلب میگوید این تماس تلفنی شام روز گذشته صورت گرفته است.
رئیس جمهور غنی و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون پیشرفت‌ها در زمینه حکومتداری خوب و اصلاحات، مشارکت سیاسی و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات آینده صحبت کردند و همچنان روی تغییر بر وقت و مسالمت آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت.
از سوی دیگر قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفته است در این گفتگوی تلفنی آقای پنس با حمایت از حکومت افغانستان تاکید کرده و گفته است که کابل با عطا محمد نور کار کند که تغییر در رهبری ولایت بلخ از راه مذاکره به طور صلح‌آمیز صورت گیرد. بر اساس اعلامی قصر سفید این گفتگوها به دوام صحبت‌هایند که معاون رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته در کابل با رهبران حکومت افغانستان داشته است. این اولین بار است که یک مقام اعلی رتبه آمریکایی پس از بروز اختلاف و تنش بین رهبران حکومت و عطا محمد نور بعد از منظوری استعفای او از مقام ولایت بلخ روی این مسئله با مقامات افغان صحبت می‌کنند. قصر سفید می‌افزاید در این تماس تلفنی تلاش‌های دوامدار حکومت افغانستان روی پیشرفت‌های مهم از جمله اصلاحات ضروری، مشارکت سیاسی و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات نیز بحث شد. تماس تلفنی میان مایک پنس و محمد اشرف غنی در حال صورت می‌گیرد که چند هفته پیش ریاست جمهوری افغانستان استعفای عطا محمد نور ولی پیشین بلخ را منظور کرد، اما آقای نور و جمعیت اسلامی کنار رفتن از بلخ را وابسته به نتیجه مذاکرات با ارگ می‌دانند. در همین حال جمعیت اسلامی افغانستان از صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا سپاسگزاری می‌کند. زبی فطرت معاون سخنگوی این حزب روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
جمعیت اسلامی افغانستان در حالی که از نیت و ایدگاه حکومت ایالات متحده آمریکا و با وجود شخص معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری می‌کند و خوشبین است و امیدوار است که قضای افغانستان همین گونه از نزدیک به صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی شود و در روشنایی واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان دوستای بین‌المللی ما دیدگاه خود را ابراز بکنند و تفاهم خود را بگیرند.
در همین حال برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند مایک پنس و رئیس جمهور باید در این باره هم صحبت می‌کردند که اگر از راه مسالمت‌آمیز عطا محمد نور از رهبری بلخ کنار نرود، کدام گزینه‌های دیگر روی دست گرفته شوند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در این باره میگوید حل شدن اختلاف‌های سیاسی میان ارگ و عطا محمد نور اگر با معامله صورت گیرد، حاکمیت قانون را زیر سوال خواهد برد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:25 از سر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. در چندین ایالت جرمنی تعداد از خانه ها و ساختمان ها به اتهام جاسوسی بر سپاه قدس ایران مورد تلاشی قرار گرفتن. تا حال مقامات در مورد دستگیری کس در جریان عملیات چیز نگفتن. وزارت خارجه جرمنی گفته که جاسوسی در مورد افراد و ادارات یک تخطی فاحش از قوانین آلمان به شمار می آید و اعتراض رسمی جرمنی به سفیر ایران در آلمان در همین مورد سپرده شده. آرش همایون جزئیات دارد.
دفتر سارنوالی فدرالی جرمنی میگوید روز سه‌شنبه پلیس به ارتباط تحقیقات در مورد 10 فرد مظنون به جاسوسی برای ایران سلسله از عملیات تلاشی را در ایالات مختلف این کشور انجام داد. در جریان این عملیات که در شهر برلین و 3 ایالت جرمنی صورت گرفت از دستگیری کسی گزارش داده نشده است. استفن بهل سخنگوی سارنوالی فدرال جرمنی گفته است این عملیات در نتیجه اطلاعات صورت گرفت که اداره استخبارات داخلی این کشور که عملیات ضد جاسوسی را پیش می‌برد به دست آورده است. به گفته سخنگوی سارنوالی فدرال جرمنی تصور می شود که این افراد مظنون به همکاری با یک اداره ایران در مورد برخی اشخاص و ادارات به شمول اسرائیلی هایی که در این کشور زندگی می کنند جاسوسی کردند. بر اساس گزارش ها این افراد مظنون یک شبکه جاسوسی سپاه قدس ایرانند که مسئولیت امور استخباراتی را در خارج از آن کشور دارد. جنرال قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس ایران است و گزارش فعالیت های این اداره را مستقیما به شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور ارائه می کند. در سال 2007 میلادی وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا سپاه قدس ایران را یک سازمان حامی تروریسم اعلان کرد که برای طالبان افغان، حزب الله لبنان و سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی اسلحه، پول و مشورت فراهم می‌کند و تحریم‌های را بر آن وضع کرد. در ماه دسامبر وزارت خارجه جرمنی بعد از آن اعتراض رسمی این کشور را به سفارت ایران سپرد که مصطفی حیدر سعید نقی 30 ساله پاکستانی به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه و به 5 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. به گفته محکمه سپاه قدس ایران در جرمنی و فرانسه در مورد حملات احتمالی اطلاعات جمع‌آوری و جاسوسی می کرد. تحقیق کنندگان صدها تصویر و ویدیوهای ثبت شده را در مورد برخی افراد، دفاتر کاریانها، ماموریت‌های پلیس، محافظان و کمره‌های امنیتی و صدها شواهد و مدارک دیگر را کشف کردند. وزارت خارجه جرمنی میگوید علی مجیدی سفیر ایران احضار و اعتراض رسمی این کشور در مورد جاسوسی به ارتباط اسرائیل که یک تخطی فاحش از قوانین جرمنی محسوب می‌شود برایش سپرده شده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستی عزیز ما یکی از معلمین هستم به یکی از اونسای دوردستی تخار از برای خدا تیرخ حکومت هست که نیستم 3 ماه میشه که پیسه ما نرسیده با هم تو مشکلات داریم مشکلات اقتصادی داریم مثلا قضا رسیم با هم مثلا مشکلات های روزگاه سرچار رسیم امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه در ارتباط ماش معلمین که همه مسلمان هستیم منتظر یک فاین و ماش معلمین هستن دیگر دیگر هم مثلا عوائید دیگر دیگر چیزی ندارن اگر که وقت دار ماش پنجندان پیسه نیست مشکلات مسلمان ها مثلا رفع نمیسازد امیدوار هستم در این ارتباط از توجه بکنن که ماشی معلومه بهتر یافتر بکنن که مسلمان ها از این مشکلات روزگار زندگی مثلا براین همین صدای ما را با موشی کرونا برسانید با رئیس جمهور و رئیس اجرایی و دیگر دستای دیگر. سلام علیکم و رحمت الله.
من برادر ما یک مشکل داشتم یک ضابط های نظم هستم یک مشکل داشتم که زخمی شد ما آمدن تفاوت گرفتم همین منتظر پول اکرامی هستم ما رو ریاست نظم همه تقریبا 45 روز میشه که ما رو سرگردان کرده خانه ما مثلا در باطل سر اینجا هیچ کس رو نبریم که بریم این مشکل ما در گوش مقامای زیر سلا برسانم.
السلام علیکم. کلینیک کف در ولسوالی خوجباودین ولایت تخار موقعیت دارد و مریضان در کلینیک کف ولسوالی خوجباودین ولایت تخار مجاورانی که واسطه ندارند غریب و مظلوم می باشند توجه نمی کنند. مریضی که بی واسطه می باشد توجه نمی کند. این بود شکایت یک تن عبدالودود از ولسوالی خوجباودین.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم فرشتنگا با سرخط خبرها با شماست.
شورای علمای افغانستان میگوید فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی سبب شد تا علمای پاکستان علیه عملات انتحاری فتوا دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که 4 میلیون افغان مهاجر در بیرون از کشور باشند افغانستان تکمیل نیست. مقام های امنیتی ولایت بغلان میگویند در نتیجه عملیات نظامیان افغان مناطق خلزایی للکی و بالای دوری این ولایت از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. اردوی اوکراین میگوید در نتیجه یک انفجار در شرق این کشور 2 سرباز اوکراینی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. و یک کشیش کلیسای ارتدوکس روسیه به خاطر آزار اذیت جنسی اطفال به 14 سال زندان محکوم شد.
ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1397 با اکثریت آرا تصویب کرد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکار مرزی احمدزی با چند خبر ورزشی با شماست.
ملی کرکت سیرسن 19 سال افغانستان تیم کرکت سریلانکا را در دومین بازیش در جام جهانی کرکت 5 آوره در نیوزیلند شکست داد. تیم افغانستان با تفاوت 32 دویش توانست در دومین مسابقهش نیز پرقدرت ظاهر شود. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال به روز شنبه هفته جاری در نیوزیلند آغاز شد. در مسابقه امروز نخست افغانستان بیتنگ را انجام داد و در 5 آور با 307 بازیکنش 285 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد. تیم سریلانکا نتوانست بیشتر از هدف تعیین شده دوش را انجام دهد و در آور 37 با 300 تمامی بازیکنانش صرف 202 رن به دست آورد. این در حالی است که تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه‌اش که به مسافه تیم پاکستان رفت نیز پیروز میدان شد. نخستین دور رقابت‌های زمستانی فوتبال ساحلی امروز در کابل آغاز گردید. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که نخستین مسابقه امروز میان کابل کلاب و قرن 21 صورت گرفت که با نتیجه 6 در برابر 3 به نفع افغان کلاب پایان یافت. آقای شاداب میگوید که در این مسابقات در تیم برتر لیگ الف و بی فوتبال ساحلی اشتراک کرده است. این رقابت‌های زمستانی فوتبال ساحلی 8 روز ادامه خواهد داشت. و هم مسابقات وشو امروز در کابل آغاز گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش در صحبت با رادیو زودی گفت که در این مسابقه امروز حدود 40 ورزشکار از ولایت بامیان، پروان، تخار و غور اشتراک کرده بودند. آقای پیمان هدف این مسابقات را آمادگی بهتر ورزشکاران بخش وشو عنوان کرد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد معلومات جالب را در مورد زندگی کوچی های افغان و شیوه ساده و نزدیک به طبیعت این مردم مشنوین.
کروتی گپایی که خودشان تیار میکردن، توفه دادن مسکی را، گفتیم چرا این مسکه سفید است با این زرد، گفتی مسکی بز است با این مسکی گاو.
بله، این مسائل تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها به شما داریم، ولی حال گزارش از ولسی جرگه افغانستان که اعضای این جرگه بودجه سال مالی 1397 با اکثریت آرا تصویب کردند. از طرف دیگر وزیر مالی افغانستان گفته که بودجه سال مالی 1397 معیاری و با توجه به نیازمندی های مردم ترتیب شده. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از بحث‌های طولانی و یک سلسله تغییرات، بودجه سال مالی 1397 از سوی ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا تصویب شد. امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت به هدف ترتیب بودجه متوازن و پس از گفتگوهای زیاد در کمیسیون‌ها و ادارات دولتی در مسوده دوم بودجه تغییرات ضروری به وجود آمد. با توجه به اجرات ادارات و امکانات مالی در سال 1397 در تفاهم با مسئولین ادارات در بودجه تغییرات مهم آمد تا مطابق شرایط کشور بودجه ترتیب شود و در مسوده دوم بودجه 80% پروژه های زمینی شامل شد. بودجه سال مالی 1397 پس از بحث آزاد وکلا و ارائه معلومات کمیسیون مالی و بودجه بر رای گیری گذاشته شد که در نتیجه به اکثریت آرا تصویب شد. در مجموع در این بودجه 377 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که حدود 266 میلیارد آن بودجه عادی و 110 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. پیش از این در 22 ماه قوس سال روان ولسی جرگی افغانستان مساوده بودجه سال مالی 1397 را غیر متوازن خواند و آن را رد کرد. هرچند در جریان تصویب بودجه مالی سال روان اعضای ولسی جرگی به یک نظر نبودند، اما اکثریت آنان تاکید داشتند که عدم تصویب بودجه مشکلات مردم را بیشتر کرده و ضرور است که بودجه تصویب شود. از سوی هم وزارت مالی افغانستان میگوید بودجه سال مالی 1397 با توجه به نیازمندی ها و اولویت ها به گونه معیاری ترتیب شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان که در نشست ولسی جرگه حضور داشت گفت بودجه سال مالی 1397 مطابق معیارهای بین المللی تهیه شده و توازن در این بودجه نیز در نظر گرفته شده است.
بودجه ما یک بودجه با تمام معیارهای بین المللی ساخته شده. تعهد ما با دوستای بین المللی ما می بود که مثل که اصلاحات به دیگر بخش آوردیم، امسال به حمایت شما اگر این بودجه به خیر رای بگیره که اعتبار بودجه ما را انشاءالله بلند می بره و به دلیل عمیق کمک های بیشتر از طریق بودجه ملی ما طرف دونرهای ما کمک های بیشتر را خواهد.
آقای حکیمی میگوید بودجه سال مالی روان با توجه به امکانات موجود، ساختارهای اداری، مصارفات و نیازمندی‌های دیگر تهیه شده است. وزیر مالی کشور از واحدهای بودجوی خواست با در نظر داشت امکانات موجود، مؤثریت اولویت‌های انکشافی حکومت و منافع ملی بودجه مالی سال 1397 را مصرف کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسانی قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شده، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآیه حق انسان‌ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هسته و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم دولت ها هستن.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سیر سعودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستند، و در حدود 24% زیر نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را دارد، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگند، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از زیر به دوش دارد که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدند، و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین گذاری کنار جاده‌ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که از سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شده در افغانستان، و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتن. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از درگیری ها، در اثر از نقض‌های حقوق بشر از بین رفته.
خب همین قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان‌ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فردی در کاتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هسته باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیرن. بله. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستند، و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه، کی در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محوی کله اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون من شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارتی هست که به قربانی وارد شده.
بله.
قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی اینا دوباره باز پرورده شده و دوباره باید تداوی شده. و زمانی که ما جبران خساره صحبت میکنیم نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خساره خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شود که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که از طرف دولت انجام شده و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده.
ده.
چی نوع اقدام شده؟ به اصطلاح تا کجا رسیده و چی کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده.
ده.
و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره، چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. تغذیه یکی از ضروریات مهم زندگی است، پس برای بقای حیات انسان به خوردنی نیاز دارد. همین طور در خوراکها هم هر مردم ذوق خاص خود را دارد که آن هم آنقدر دامنه این نوع خوردنی ها وسیع گردیده است که حتی بعض خوردنی ها به یک قوم و قبیله منسوب می شود و هر منطقه دارای خوراکه های عنعنوی خاص خودند. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد خوراکه های محلی مردم کوچی افغانستان مطلب را تقدیم میکنیم. با ما باشید. مردم در تمام جهان با فرهنگ‌های مختلف و رسم و رواج‌های متفاوت و خوراکه‌های سنتی بلدیت دارند و از خوردن آن لذت می‌برند. در جامعه افغانی نیز انواع خوراکه‌های محلی مرسوم بوده و از آن به حیث هوسانه و یا در زندگی روزمره استفاده می‌شود. که کسی از شوله غوربندی یاد می‌کند، برخی هم دندکه مردم خوست را و عده‌ای هم شوربای مردم شمالی را و جمعی هم قابلی ازبکی را. از جمله مردم کوچی افغانستان در هر منطقه‌ای که زندگی می‌کنند، رسم و رواج‌های خاص خود را دارند و به خصوص کوچی‌ها که مردم مال دارند، بیشتر از خوراک‌های لبنی چون شیر، قیماق، مسکه و غیره استفاده می‌نمایند و در هر زمانی که نیاز پیدا شد، مواشیشان را ذبح نموده و از آن انواع خوراک‌ها را درست می‌کنند. برای معلومات مزید بقیه گپ‌ها را از محمد نظر اندر کوچی باشنده غزنی می‌شنویم که می‌گوید یکی از خوراک‌های مردم کوچی کباب چوپان است که امروز در رستوران ها و هتل ها نیز رواج یافته است.
از ما نصب و نصب مانده میگه در اوائل اینطور بوده که در وقتی که صحرا میرفته چوپان یا یکی در اونجا کمرای مالای خود بوده، گوسفندا و بزای خود بوده، میگه در اونجا چیزی نبوده که بخوره و بعد از اون چی نبوده، اینطور کارد نبوده یا چیز آهن تیز نبوده، سنگا رو میگه میگرفت تیز میکرده و حلال میکرده، کباب میکرده و کباب میگه طوری بوده که نظمی گازی که ما میگیم یک نوع نبات است، یک نوع درختی است بی ثمر، زیر سیخ کباب هم جور میکرده، سیخ کار سراشان باریک میکرده، باز یک گوشتار اونجا داخلش میکرده و گوشت هم را استخوانش. و این چوپان بوده، مردم کوچی بوده که آهسته به مرور زمان اینطور پیشرفت کرده که امروز این هم را اینطور سیخای آهنی را کباب میکنه، از خاطر این امروز میگن چوپان کباب.
معیشت کوچی ها از راه دامداری تامین می شود. گوسفند، باز، شتر و اولاغ چهار دام اصلی آنهاست. کوچی ها معمولا در جاهای زندگی دارند که آب برایشان نزدیک باشد. چون کوچی ها ذخیره‌گاهی ندارند و همیشه مواد غذایی و آب را به اندازه ضرورت در اختیار دارند. گل رحمان رحمان نویسنده و باشنده ولایت لوگر میگوید کوچی ها از روغن زرد در اکثر خوراکه ها کار میگیرند و همین قسم در زمستان بیشتر از گوشت لاندی استفاده میکنند.
اکثرا کوچه ها را خب میفهمین که مالدار بودن و اینا از زمو لبنیاتی که از زمو مالایشان به دست میامد از این استفاده میکردن، معنی مثل شیر و ماس و خیدک و پوچ به نام پوچ و مسکه و روغن زرد از این استفاده میکردن. تا به امروز هم اونو بخشی از کوچه هایی که زندگی کوچی را از دست ندادن و تا بالی هم زندگی کوچی دارن امو به مشکل سابقش مانده. دیگر فعلا هم کوچه ها از اینکه به چاها دسترسی ندارن و اینا نمیتونن از آب دور باشن و حتی برای خصوصا مواشی خود اونا آب دادن نمیتونن، از اون خاطر به نزدیک دریاها اینا مسکن گزین میشن یا جاهایی که در اونجا مثلا چشمه ها وجود داره در اونجا زندگی میکنن.
همچنان آقای رحمان به ادامه حرفایش می افزاید. برخی خوراکه هاییست که معمولا زنان زچه از آن می خورند و خیلی مفید می باشد. مانند فله و لیتی که با شیر درست می شود.
کوچی ها بالخصوص همون زنایشان در زمان زایمان اینا از یک چیزی به نام شیره یا لیتی استفاده میکنن، کاچی استفاده میکنن، کاچی میخورن. چرا اینا به دیگر چیزا زیاد به بازار نزدیک نمی باشن که اکثرا اینا از بازار خریداری بکنن یا از مواد استفاده میکنن که آسان و سهل باشه برشان. شیره آرد میگیرن، جوش میتن، بوره یا مثلا گره در مابین ازو گت میکنن، اون شیره میگن که اون روغن زرد در مابینش میندازه، باز بوره یا شکر میگن گر و مایدگی گر سوره در رویش پاش میتن او رو میخورن.
باز هم آقای رحمان میگوید کوچیان میکوشند که از مواد طبیعی کار بگیرند که به همین دلیل آنان تندرست و قوی اند و از ظروف غذایشان هم خیلی ابتدایی و از گل و یا آلومینیوم میباشد.
کوچه ها اکثرا نمو لبنیات استفاده میکنن که از مال ها به دست میاد، از مواشیشان به دست میارن، خصوصا برای نان خوردن خود به نام خاوره یا کاشی از این کاشه های کلان استفاده میکنن، همگی دست جمعی فلره که او یک مزه خاص داره، تمام مواد را داره که اگر خود حیوان یا نمو نوزاد اگر او را بخوره بسیار برش مفید است برای صحت از او، خصوصا او کتی چی بسیار مزام داره، کتی نان جواری، نان دوده. یک چیز دیگه که و اونا هیکل قوی دارن همی جواری خودش در نشونمای استخوان‌های بدن انسان بسیار رول مهم داره، چرا مقدار زیاد کلسیم در جواری موجود است، از او خاطر استخوان‌هایشان قوی و قوی هیکل هستن.
قروت یکی از غذاهای مشهور کوچی هاست و اینکه چگونه تهیه می شود و از قروت در کدام نوع غذاها استفاده می کنند، محمد همایون وردک آمر بخش ریاست کوچی های وزارت قوم و قبایل می گوید.
به شما بهتر معلوم است که کوچی ها سابق کل عیدات که از کوچی از زمین گوسفنده است. گوسفنده لندی می کرد، گوشت خوش در وقت زمستان می خورد، از وی استفاده می کرد، چی می کرد؟ ماس می کرد، بازه او را جور می کرد، روغنش می گرفت، ماس استفاده می میکنه و از کرود استفاده میکنه. دیگه طرف امی گوسپنده خود میفروخت، پیسی از او لوبیا و کچالو زردگ و یارا میگرفت. او بکره وضع اقتصادی ضعیف است، او از کرود و ماست و او چیزا استفاده میکنه.
ناجیه باشندی شهر کابل که در مورد زندگی کوچی ها معلومات دارد میگوید زندگی کوچی ها بسیار لذت بخش و عاری از تجملات می باشد. آنان برای مهمان هم از لبنیات غذا آماده نموده و پذیرایی می کنند و حتی به شکل تحفه گاهی قرود و یا مسکه یا روغن زرد و امثال آن را می دهند.
ما چیزی که با چشم خود دیدیم که یک روز در ولایت پکتیکا یک کوچی گفت که سبا شما بر چای میمان ما هستید در غیجدی ما. وقتی که میریم که این دیگه بسیار یک شیر چای بسیار مزه‌دار که حتی مردمای کابل ما با اون شکل شیر چای تیار کردن هم میتونن و نان پرکی که مثل که فکر میکردی که در بین همین نان همطور پوکانه پوکانه مستی موره چندی. در وقتی که ما بس پیششان پس آمدیم بر ما مسکه یک رقم مسکه مسکی زرد و یک رقم مسکی سفید و دیگه بعض قروتی گپایی که خودشان تیار میکردن توفه دادن مسکی را. گفتیم چرا این مسکه سفید است و این زرد؟ گفتی مسکی بز است و این مسکی گاو. چیزی که زنای از اینا وقتی که یک طفل به دنیا میاره تقریبا یک چاره قدر یا اضافه‌تر از او را روغن زرد هوا میکنن، او را کمی میمانن سر چوب که او نسوزه و او را مثل که او یک آدم در سر خود بالا کنه همه قسم در سر را میخورد. بعد از او کمر خود امرای دسمال بسته میکنه و طفل خود در چادر خود در پشت خود بسته میکنه برای روان میشه امرای رمی خود میره دیگر.
خوب است بدانیم فعلا کوچی ها در چی وضعیت قرار دارن و چگونه امرار معیشت دارن. غلام رسول یکی از کوچی ها است که در یکی از خیمه های دشت پاچای پایمنار زندگی می کند. وای که تازه حیواناتش را از چریدن آورده بود خیلی خسته به نظر می رسید. در این باره وای چنین می گوید.
آله می تعداد گوسپنده را یکی کم شده می دشتا و چیزا که بودن کلشان چی شدن. از این که زندگی آزاد هوای آزاد تنفس می کنیم از این که بهترین زندگی نیست. خود من خوش هستم با حساب غذایی نسبت به سابق از ترکاری باب زیاد استفاده می کنم. سابق ترکاری و چیزا را نمی خوردن. آله از می شفتال هم استفاده می کنم، شلغم استفاده زیادتر می کنم، از گوشت خوب یکی زیاد سر گوشت خودشان سیر هستن چرا حیوانات خود در خانه خود حلال می کنم میکشن میخورن از گوشت سی گوشت و کروت و روغن سیر هستن. اما از این چیزا که برای ما پیدا شده از این که بهتر غذا هیچ نیستن.
ادبای افغانستان چی شهری چی دهاتی و چی صحرایی هم از خود عنانات خاص در تهیه غذا برخوردارن که هر کدام آنها با در نظر داشته آب و هوا و محیط زیست آنها تهیه می شود و نمی توان یکی را بر دیگر ترجیح داد. به دلیل آن که همه این غذا با استفاده از فراورده های محیطی آماده می شود و لذت به خصوص خود را دارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، شستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشمی به من نماید، چشمی به من نماید، یک بار دست از جان چوک چشم رنان چوک چشم رنان زیر چنار بالا دیدم این که زیبا زیر چنار بالا دیدم این که زیبا پیش قدم سر سنگ و نازان فریبا پیش قدم سر سنگ و نازان فریبا کف می خرامید آنو ویرمیده آنو ویرمیده آمدم از که سر وی چون بای کس ندیده چون بای کس ندیده آجی دوان پتر به بحر کلام و حرفه بحر کلام و حرفه مستی کنم روان از با پامتی کشیده با پامتی کشیده زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا پیش از قدم سر سنگ با نازان فریبا پیش از قدم سر سنگ با نازان فریبا